بسم الله الرحمن الرحیم. اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان تقدیم می کند. خدایا در بیابانی گرفتار شدم که خشک و سوزان است و در این آتش به دنبال جرعه‌ای آب می گردم تا اندکی سیراب شدم و در دور دست باقی می بینم که صدای سبز جویبارش نبید زندگی می دهد، باقی که آن را خوشبختی نامیدند و برای ورود به این بهشت باید از درهای آن وارد شد همراه با کلیدهای خوشبختی. مبحثی که خواهید شنید قسمت اول از موضوع گذشت می باشد.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث ما یکی از کلیدهای سعادت و خوشبختی در حوزه روابط اجتماعی است، یعنی گذشت یا عفو. ما کم و بیش در محیط زندگیمون مورد ستم از جانب دیگران قرار میگیریم. این اجتناب ناپذیره، چون این ما نیستیم که طرفمون رو در روابط اجتماعی همیشه انتخاب کنیم تا بتونیم با انتخاب بهترین همیشه از ناحیه اونها در امنیت باشیم. ما تو محیط های مختلفی اقتضا میکنه وارد بشیم. بعضی از این محیط ها محیط های کوچک و پر ارتباط ما هستن، مثل خانواده، و خیلی هم البته حساس و سرنوشت ساز. بعد از خانواده البته مدرسه است که باز ما مقدار زیادی مدرسه هستیم با سایر شاگردانی که توی کلاس هستن و معلمان و دیگران همینجور ارتباط زیاد داریم، تا محیط های کار، کسانی که مثلا توی مجموعه کار میکنن با رئیس و مرؤوس و دیگران و مراجع کننده ها دائما ارتباط دارن، تا محیط های عمومی و آزاد دیگه، تو خرید و فروش و رفت و آمد و سوار شدن به ماشین و نمونم پیاده شدن و تو خیابون ها و امثال اینا. تو این حوزه های ارتباطی ما کم و بیش خواسته یا نخواسته از جانب کسانی مورد ستم قرار میگیریم، یعنی حق ما رو تضییع میکنن. بحث من الان دقیقا در مورد حقوق شخصیه، یعنی ما فعلا بحث حقوق اجتماعی و امثال اینها رو نداریم، بحث حق شخصی است. مثلا نمونه هایی رو من عرض میکنم خدمتتون. فرض بفرمایید که ممکنه ما مورد ستم قرار بگیریم در بعضی از حقوق مادی. انسان مثلا جایی برای کسی کاری کرده، خدمتی کرده، باید مثلا یه مبلغ خاصی رو مثلا به او پرداخت میکردن، اون رو بهش ندن یا کم بدن یا دیر بدن، اذیتش کنن. خب یه مثالشه. گاهی ممکنه مثلا بعضی از چیزایی که متعلق به ما هست از دارایی های مادیمون، اینها مورد تعدی قرار بگیره، کسی از ما سرقت کنه، فرض بفرمایید از ما بگیرن ببرن. خب اینا همش از همین نوع ستمی است که در حق ما میتونه صورت بگیره. تو حوزه مسائل مادی همینجا معنی میشه. این قضیه گاهی وقتا تو مسائل معنوی اتفاق میفته. مثلا فرض بفرمایید کسی به ما تهمت میزنه، یه نسبت ناروایی به ما میده، گاهی اینجوری. گاهی کسی نسبت به ما غیبت میکنه، یعنی در یه جلسه‌ای که ما حضور نداریم ما رو مورد نقد و بررسی و انتقاد قرار میده. خب اینا هم ستمه و ظلمه، تعدی در حق ماست، منتها از نوع ستم گروه اول نیست که مسائل مادی باشن، اینا یه مقدار دقیق‌تر و سنگین‌ترن. اینا در حوزه مسائل معنوی محسوب میشن، حقوق معنوی انسانه که اینجا مورد تعدی قرار گرفته. کسی با آبروی ما مثلا بازی کرده، پشت سر ما صحبت کرده یا به ما تهمتی زده یا مثلا ما رو مورد تمسخر خودش قرار داده، یا فرض بفهمید که ما رو در جمعی مورد سرزنش و ملامت و امثال اینها قرار داده، و هزاران مثالی که شما میتونید براش پیدا کنید. خلاصه این که ما از ناحیه کسی در بعضی از حقوقی که مربوط به ما هست مورد تعدی قرار بگیریم. بعضی وقتا این بحث در حوزه مناسبات اجتماعی در حقوق طراحی میشه و تبیین میشه. مثلا فرض بفهمید که بین شاگرد و معلم یک سلسله حقوقی جاری هست. خب معلم وظیفه‌شه که درس رو پخته، مطالعه شده، شایسته در جلسه ارائه بکنه. خب اگر حالا مثلا فرض بفهمید معلمی این ساعت درس رو به بتالت بگذرونه، بخشی از فرصت شما برباد بره، از اون جلسه هم استفاده درستی نشه، این در واقع یک ستم و ظلم در حق شخصی شما یه جورشه. خب از اون طرف معلم یه حقوقی بر شاگرد داره، اینکه شاگرد او رو احترام کنه، اینکه شاگرد فرض بفهمید که درساشو خوب بخونه، بتونه خوب درسا رو تحویل بده، خب اینا هم حق استاد و معلمه. حالا اگر مثلا شاگردی رعایت نکرد، اینجا پس حق معلم تضییع شد. همین مسئله در مناسباتی مثل پدر فرزندی، مادر فرزندی برقرار به صورت طرفین دیگه، یعنی هم حقوقی فرزندان بر عهده پدر مادر دارن، هم حقوقی پدر مادر بر عهده فرزندانشون دارن، که این حقوق خیلی از وقتا مورد تعدی قرار میگیره، رعایت نمیشه، زیر پا گذاشته میشه. مثلا ما باید اطاعت کنیم از پدر و مادر، ممکنه یه جاهایی سرپیچی کنیم، این حق اونها رو تضییع کرده، یا اونها مثلا باید در مسائل معنوی زمینه‌های رشد ما رو مثلا فراهم کنند، یه جاهایی ممکنه نسبت به این قضایا به هر حال کمکاری کرده باشن، بی توجهی کرده باشن، یا اصلا این مسائل رو بهش اهمیت ندن. خب حقوقی از این طرف تضییع شده. تو مناسبات زن و شوهری همین جوری حقوقی مطرحه که بر اساس پیمان همسری زن حقوقی پیدا میکنه بر عهده شوهر، شوهر حقوقی پیدا میکنه بر عهده همسر خودش، و به این ترتیب اینها باید به اصطلاح این حقوق رو رعایت کنن. گاهی وقتا این حقوق مورد تعدی قرار میگیره و رعایت نمیشه. تو محیط‌های دوستانه وقتی شما با کسی دوست صمیمی هستید، بین شما یک سلسله حقوقی برقرار میشه که باید طرفین نسبت به همدیگه این حریم‌ها رو رعایت کنن. مثلا دوست شما شما رو امین خودش قرار میده، سر خودش و راز خودش رو مثلا پیش شما میگه، نگه داشتن راز اون خواهر مؤمن برای شما یک وظیفه است، یک حقه. حالا اگر کسی این حق رو تضییع کنه و این سر رو مثلا و رازی رو که او پیش شما گذاشته اینو افشا کنید، خب در واقع تضییع حقش کردید. او به شما حق پیدا میکنه که اگر مثلا بیمار شد شما به عیادتش برید، فرض بفهمید، ممکنه شما این حق رو نادیده بگیرید، بهش عمل نکنید. کسی که به شما سلام میکنه، کسی که به شما سلام میکنه بر شما حق پیدا میکنه که از شما پاسخش رو دریافت بکنه. اگر این پاسخ گفته نشه، در واقع اینجا یه حقی تضییع شده. و حالا صدها مثال دیگه ای که در حوزه حقوق میشه اینها رو مطرح کرد. خب با این توصیفی که ما داشتیم، ما بخوایم یا نخوایم تو محیط‌های عمومی و خصوصی، از خانواده گرفته تا محیط‌های مثل مدرسه و محل کار و محیط‌های عمومی اجتماعی، دائما در معرض این هستیم که به حال به حق ما تعدی صورت بگیره از جانب یه شخص دیگه. ما فعلا بحثمون راجع به شخص حقیقیه، نه شخص حقوقی. یعنی اینکه مثلا انسان از ناحیه اداره ای مورد مثلا حقش تضییع بشه، اون فعلا محل بحث ما نیست. اون هم محل بحث ما نیست که مثلا جناب عالی یک مسئولیتی دارید، مثلا اینکه مدیر یک مدرسه ای هستید، مثل اینکه فرماندار یک شهرستانی کسی باشه، مسئول یک اداره ای، بخشی از اموال بیت المال و حقوق مردم و اینا دستش باشه. خب اینجا اگر او تعدی کرد در حقوق عمومی نسبت به بیت المال، تعدی کرد نسبت به عدم انجام درست وظایفش، شما دیدید که رفتارهای ناهنجاری از خودش نشان داده، اگه شما بالا دست او باشید آیا حق گذشت از او رو دارید؟ این چون حق شخصی شما نبوده، این مربوط به اون به اصطلاح مجموعه است، یا حالا شرکت خاصیه، یا مربوط به کل مردمه اگر از حقوق بیت المال و امثال اینها باشه. ما فعلا راجع به اون هم بحث نمی کنیم. بحث ما در روابط بین اشخاصه. اشخاص تو جامعه با همدیگه مواجه میشن و خیلی وقتا حقوق همدیگه رو خواسته یا نخواسته زیر پا میگذارن و تعدی صورت میگیره. خب این هم پس ازش اجتناب ما نمیتونیم بکنیم، چون دست ما نیست ما با کی روبرو میشیم و آیا او حقوق ما رو رعایت خواهد کرد یا نه. یه جاهایی هم مثل محیط‌های خاص خانوادگی و امثال اینها بر اثر کثرت ارتباط، چون ارتباطمون خیلی با هم دیگه زیاده، فرزندان با پدر مادر خیلی ارتباطشون زیاده، زن و شوهر خیلی ارتباطشون با هم وسیعه، تو این حوزه‌های گسترده ارتباطی هم دائما ممکنه خواسته یا نخواسته نسبت به حقوق هم به هر حال بی‌توجهی بکنن و حریم همدیگه رو بشکنن. خب این پس مبنای بحث. حالا اگر یه چنین اتفاقی افتاد ما چیکار بکنیم؟ ما سه راه در پیش داریم وقتی کسی به حق ما تعدی کرد. ما سه راه در مقابلمون وجود داره، البته بنابر یک راه دیگه چهار راه، حالا اون راه هم عرض میکنم. راه اول اینه که ما اگر کسی به ما مثلا بدی کرد، ما به شکل بدتری به او جواب بدیم. مثلا او یه سیلی به ما زد، ما خدمت رو عرض کنم سه تا سیلی بهش بزنیم یا دو تا بزنیم به اون مثال، به شکل بدتری بهش پاسخ بگیم. او مثلا در حقوق معنوی ما یه مقدار مثلا بیمهری کرده، بی التفاتی کرده، ما پنج برابر، دو برابر نسبت به او بیمهری کنیم و حقوق او رو تضییع کنیم. یعنی در واقع پاسخ به بدتر، یعنی ستم او رو در حق خودمون بهانه کنیم برای ستم به او، که ما هم به او ظلم کنیم. حالا به شکل‌های مختلفی که ممکن هست این اتفاق بیفته. این یک صورت مسئله است. صورت دوم مقابله به مثل، یا اصطلاحاً انتقام. انتقام منتها در حریم قانون و دقیقاً به همین معنایی که عرض کردیم مقابله به مثل. این هم صورت دومه که ما عیناً همونجور که حالا تو اون مثال اگر یک سیلی زده یک سیلی، فرد بفهمید. اگر مثلا فرد بفهمید که او 100 تومن از حقوق مادی ما رو لطمه زده، ما هم 100 تومن بالاخره عینش رو و مثلش رو بالاخره از او بگیریم و پیگیری کنیم. خب این هم میشه صورت دوم. پس میشه مقابله به مثل یا اصطلاحاً انتقام، یعنی انتقام اونو بگیریم، از طرف حقمون رو بگیریم، چون بالاخره حقی از ما تضییع شده و حالا ما محقیم که این رو از او دریافت کنیم. صورت سوم عبارت است از گذشت، چون این دست ماست دیگه، اون حق حق شخصی ما بوده، بنابراین ما ممکنه دست خودمون هست که بگیم نه ما نخواستیم و گذشتیم، از طرف رو به اصطلاح خودمون حلالش کردیم. این هم یک صورته. صورت چهارم که گفتم میشه اون رو هم اضافه کرد. اون صورت چهارم اینه که حالا طرف در حق ما بدی کرد، ما هم از او گذشتیم، هم سعی میکنیم یه پاسخ بهتری بهش بدیم. اینم جالبه، یه پاسخ بهتری ما در اون رفتار نامناسبی که او داشته، ما یه جواب بهتری بهش بدیم، یه هدیه هم بهش بدیم. مثلا حالا ممکن بفهمید این دیگه چه نوع رفتاریه مثلا تا این حد. بله دیگه، حالا از این طرف داریم که مقابله به بدتر، اون صورت اول درست نقطه مقابلش میشه معامله به بهتر که این شکل چهارمه. اون دوتا هم که وسط میمونن که یا حقش رو بگیره یا ببخشه. این چهار صورت. از این چهار صورتی که الان مطرح شد، صورت اول که تکلیفش مشخصه، ما حق نداریم به بهانه این که کسی حقی از ما تضییع کرده ما به اون شخص ظلم کنیم، چنین حقی برای ما وجود نداره. اگر ما وارد یک چنین میدانی بشیم، هم شرعاً بالاخره باید پاسخگو باشیم نزد خدای متعال، هم قانوناً باید پاسخگو باشیم. حالا یکی سو زده پای ما رو شکسته، مثلا ما در جوابش بزنیم، فرض بفهمید که او رو بکشیم مثلا، یا دوتا پاشه مثلا بشکنیم، یا کسی مثلا نسبت به ما حق معنوی ما رو تضییع کرده، دقیق میفرمید مثلا یه فحشی به ما داده، یه فحش خیلی رکیک مثلا زشتی رو به ما نسبت داده، ما مثلا یه چاقو در بیاریم سینه‌شو سفره کنیم مثلا، یه همچین کاری رو جواب اینجوری بهش بدیم، این خب یه ظلم دیگه ایست که اتفاق افتاده. نه خداوند این رو به ما اجازه میده، نه عقل انسان‌ها و خرد انسان‌ها، و معمولا توی قوانین عرفی هم که توی جوامع هست یه همچین شخصی محکومه، نمیتونه فردا از خودش دفاع کنه که چرا شما مثلا با ایشون، بگه که ایشون به من مثلا ظلم کرده بود. خب او ظلم کرده بود، این مقدار ظلم کرده بود، شما حق نداشتید مثلا این مقدار بیشتر. حالا این مثلا فرض کنید که 1000 تومان به شما خسارت مالی زده، آیا این بهانه است شما به 100,000 تومان خسارت بزنید؟ حتی بهانه نیست که برای اینکه 2,000 تومان، از اون حد بیشتر نباید بشه. پس این صورت اول که منتفیه. البته آدمایی توی جامعه ما زندگی میکنن که دنبال یه همچی بهانه هایی هستن، که مثلا تیپ شخصیتیشون و قواره شخصیتیشون این گونه است که دنبال این بهانه که یه کسی در باره اونها مثلا یک جفایی بکنه، اینا به 100 مرتبه بدتر مثلا باش برخورد کنن و جوابشو بدن. میگه اگر یکی مثلا به من بزنی 100 تا بهت میزنم، حق تو کف دستت میگذارم. خیلی دنبال یک چنین قضایایی هستن. این صورت بسیار بد و زشت و کریهی است که ممکنه اتفاق بیفته. اصلا ما دربارش صحبت نمی کنیم، انقدر بده که بدیش واضحه. صورت دوم انتقامه. این صورت دوم هم شرعی است، هم قانونی است، هم عقلایی است، هر جوری شما حساب بکنید. اگر جناب عالی حقی رو از دیگری تضییع کردید، اون دیگری به همون اندازه میتونه از شما حق خودش رو مطالبه کنه و بخواد به همون اندازه. این هم صورت روشنی است. پس اینی که ما مثلا اگر فرض بفهمید که حالا طرف یه دست ما رو شکسته، حالا ما هم عیناً تقاضای قصاص کنیم، بگیم باید یه دست او رو بشکنه، که این کار میشه دیگه، میدونید مثلا خدای نخواسته زده یه چشم ما رو نابینا کرده، ما میتونیم تقاضا کنیم که یک چشم او رو مثل همون ترتیبی که او انجام داده اینو نابینا کنن. اینو اصطلاحا بهش میگن قصاص. قصاص دقیقا یعنی همین، یعنی فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم. اگر کسی به شما تعدی کرد، شما میتونید به مثل تعدی که نسبت به شما شده نسبت به او بالاخره اقدام بکنید. این همون انتقامه. این حق پس برای شما محفوظه، چون حق شما ضایع شده و خدای متعال ظلم رو نمیپذیره. پروردگار متعال ذره ظلم رو از احدی نسبت به احد دیگه‌ای نمیپذیره و شما ذی حقید الان. تونستید تو دنیا جواب ظلمی که بهتون شده به طرف خواهید داد، نتونستید حقتون محفوظه. بالاخره آخرتی هست، میزانی هست، حسابی هست، کتابی هست، اونجا شما میتونید حقتون رو مطالبه کنید. یک عقبه ای هست به نام عقبه مرصاد، ان ربک لبل مرصاد. مرصاد اونجایی است که همه رو نگه میدارن، هر کسی نسبت به دیگری ستمی روا داشته باشه اونجا باید پاسخ بگه. یک ریال از حق کسی تضییع کنید اونجا باید وایسید جواب بدید و تو دنیا پاسخش گفته نشده باشه ها. اگر پشت سر کسی غیبت کرده باشیم تو دنیا هم خودش متوجه نشده باشه، اونجا یقه ما رو خواهد گرفت. خدای متعال نمیپذیره ظلم کسی رو در حق کسی به هیچ وجه. حالا تو دنیا یک سلسله قواعد و مقرراتی تعریف شده، این به لحاظ شرعی در حقوق اسلامی تبیین بسیار گسترده‌ای داره. تا اونجا که ببینید بچه‌ها چقدر ظریفه، تا اونجا که مثلا اگر شما دستتون رو روی دست کسی قرار بدید و فشار بدید جای دست شما اونجا بیفته، این پیش شرع جواب داره. اگه مثلا فرض بفهمید که ناخون ما گیر کنه به دست کسی، مثلا خراش بدیم، این خراش تو شرع پاسخ داره، حتی یه خراش روی دست. این خدشه رو هم شریعت نپذیرفته. خدای متعال قبول نمی کنه که کسی حتی این مقدار نسبت به کسی دیگهی ستم کنه به هیچ وجه. لذا بچه ها توجه داشته باشید، مسئله حق الناس خیلی مسئله سنگینیه. مسئله حق الناس، حقوق مردم خیلی مهمه. دلیلش هم اینه که تا خود اونها از ما نگذرن خدای متعال از ما نخواهد گذشت. حتی چیز عجیبی براتون بگم، اینقدر این مسئله سنگینه، در مورد شهدا شنیدید دیگه. شهید وقتی اولین قطره خونش، خون مقدسش به زمین میریزه، تمام گناهانش آمرزیده میشه. خب اینو ما داریم در روی یه تبصره داره، تبصرهش اینه: الا دین، غیر از حقوق مردم. مثلا اگر این کسی که مجاهدی که در راه خدا به شهادت رسیده، فرض کنید 10,000 تومان به فلان کس بدهی داشته و این رو پرداخت نکرده، یا از کسی غیبتی کرده بوده، از او حلالیت نطلبیده باشه، او رو راضی نکرده باشه، این ولو به شهادت برسه، شهادتش جبران کننده نیست. الا دین، اون سر جاشه. لذا اگه مثلا کسی به مرگ به شهادت از دنیا رفت، باید بازماندگانش اگر حقوقی از اشخاصی بالاخره پیش او بوده، و اینا رو باید برن فرض بفهمید که جبران کنن. اگر حقوق معنوی بوده باید برن حلالیت بطلبن. بالاخره باید مسئله رو اصلاح کنن. حتی شهادت هم جبران کننده این حقوق، اینقدر مسئله مهم و حساسه. میخوام بگم اینقدر دقیق توی شریعت اینها طراحی شده، براش نظامی هم در نظر گرفتن. ما در حقوق مدنی و در حقوق جزایی به شکل بسیار گسترده‌ای، بند به بند، تبصره به تبصره، این حقوقی که مردم به عهده یکدیگر دارن اونجا تبیین شده، دقیق جزء به جزء بیان شده و همه اینها در صورت تخلف چگونه باید مثلا مجازات بشه طرف، چه پاسخی باید به طرف داده بشه، همه تبیین شده است. هیچ چیزی هم فروگذار نشده. یعنی هیچ موردی نیست شما بگید فلان اتفاق افتاده، ما بگیم این پاسخش رو نمیدونیم به لحاظ شرعی چیه. پس این مشخص میکنه که ما چگونه میتونیم حقوقمون رو در همین دنیا از طرف بگیریم. یادتون باشه که این آیه که میفرماد فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، این که اگر کسی به شما تعدی کرد به همون اندازه شما میتونید بهش تعدی کنید، یا اون آیه کریمه که در سوره مبارکه شوراست، آیه 40 سوره شوراست، که میفرماد و جزاء سیئه سیئه مثلها، اگر کسی به شما بدی کرد به مثل همون بدی شما میتونید بهش جواب بدید. یادتون باشه این باید بیاد تو دستگاه قانونی خودش قرار بگیره. یه جاهایی مسئله واضحه، مثلا اگه کسی 100 تومن از ما گرفته، خب ما باید و این رو مثلا از ما دزدیده، سرقت کرده، ما همون 100 تومن به همون اندازه میتونیم از او مطالبه کنیم، ازش بگیریم مثلا فرض بفهم. خب اینجا تکلیف مشخصه. اما یه جاهایی اینقدر مسئله دقیق نیست. مثلا فرض کنید طرف به ما فحش داده، ناسزا گفته، ناسزاهای خیلی بد و زشت به ما داده، آیا خداوند به ما اجازه میده ما دهانمون رو باز کنیم به او همون ناسزاها رو بگیم؟ بله؟ نه این بگیم خب گفتن مثلش، خب او به من این حرف رو زده، این همون حرف رو من بهش تحویل بدم، آیا اجازه دارم؟ نه. ببینید فرمودن مثلش، نگفتن اینش، که به مثلش. این مثل گاهی خودشه، مثل همون سیلی، زدی ضربتی، ضربتی نوش کن، یه سیلی زدی، بسم الله، یه سیلی به همون اندازه با همون ضرب دریافت کن. یه جاهایی پس مثلش خودشه، اما یه جاهایی مثلش خودش نیست، مثل همین مثلا فحش و ناسزا و امثال اینها. ما مجاز نیستیم اگر کسی به ما مثلا فحاشی کرد ما به او فحاشی کنیم، بلکه اینجا باید ببریمش توی مسیر قانونی خودش. مسیر قانونیش طی میشه، این حرفی که او زده مثلا ممکنه بگیم از موارد قذف، قاضی تشخیص میده حد قذف برش جاری میشه، از یه فحشای خیلی بد معمولا اینجوری پیش بینی شده، یا اگر در اون حد نباشه تعزیرش میکنن، قاضی تشخیص میده به خاطر این مثلا ناسزایی که به فلان کس گفته 50 ضربه شلاق بهش بزنین دیگه حالش جا بیاد. خب 50 ضربه شلاق شما نگاه میکنید ببینید اون کلمه‌ای که گفته اینجا مجازاتش تبدیل میشه به یک مثلا مجازات بدنی. پس اینجوری نیستش که در همه موارد خود شخص بتونه وارد میدان بشه و تصمیم بگیره و اقدام بکنه. پس این هم مربوط به اون نکته دوم که عبارت است از این که اگر کسی به ما ستمی کرد ما به همون اندازه به عهده او حق پیدا میکنیم که میتونیم اینو مطالبه کنیم. این طلب کردن ما در دنیا نظام خاص خودش رو داره، در شریعت اینها رو دقیق بیان کرده، کامل و جامع. اگر تو جامعه ما همین نظام شرعی جاری باشه ما با تمسک به دستگاه قضایی میتونیم اون حق خودمون رو از طرف مطالبه کنیم. به هر دلیلی هم نتونستیم حقمون رو در دنیا از طرف بگیریم، به هر دلیل، طرف زورش بیشتر بود، زرش بیشتر بود، پارتی داشت، نمونم چه داشت، ما مظلوم موندیم، نتونستیم حقمون رو بگیریم. تکلیف چیه؟ خدای متعال برای این هم پیش بینی کرده. بالاخره یه روزی هست و محکمه‌ای هست که در اونجا حق شما به شما برمیگرده. ظلمی در حق کسی در نهایت انجام نخواهد گرفت. ممکنه یه چند روز دنیایی یه کسانی که زوری دارن، زری دارن، به اصطلاح مکنتی دارن، منصبی دارن، اینجاها به بندگان خدا ظلم کنن، ستم کنن، ولی هم تو این دنیا لطمشو خواهند خورد که حالا کاری به اون نداریم، هم آخرتیش اینها یه روزی باید پاسخگو باشن پای میز محکمه الهی. خب پس این هم شد نکته دوم. اما شکل سوم اونیست که محل بحث ما هست، یعنی گذشت. یعنی با این که من میتونم حقمو بگیرم، سلطه قانونی الان دارم، یا نه اصلا زور دارم، میتونم طرف رو بالاخره سر جاش بنشونم، اما من این کار رو نمی کنم. دقت فرمودید؟ بلکه یه راه سومی رو در پیش میگیرم. اون راه سوم عبارت است از این که از او میگذرم. اینقدر ظرفیت دارم به لحاظ شخصیتی، اینقدر سینه من فراخه، نه تنها از او کینه‌ای به دل نمیگیرم، کاملا هم ظاهر از او میگذرم، میگم نه من نخواستم دیگه گذشت کردم، هم قلبن او رو عفوش میکنم و خیال خودم رو آسوده میکنم. این اون صورت سومی است که حالا مورد صحبت ماست. یکی از زیباترین جلوه های اخلاق انسانی و الهی است که این میتونه اتفاق بیفته و تحقق پیدا بکنه. خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم خودش رو اینگونه معرفی کرده، یعنی بخشنده، اهل گذشت. بارها در آیات الهی روی نکته تأکید شده که خداوند عفو، خیلی هم میگذره، یعفو عن کثیر، از بسیاری از بدی ها و بالاخره حریم شکنی هایی که بندگانش میکنند خدای متعال میگذره. شما حساب کنید همه به هر اندازه تو زندگیشون از حقوق الهی تضییع کردن. کسی هست تو این عالم بتونه ادعا کنه من همه حقوق الهی رو به جا آوردم، هیچیشو فرو نگذاشتم؟ خدای متعال فرمود اگه من بنا باشه با این قاعده با شما رفتار کنم، هیچ کسی هیچ جنبنده‌ای روی این زمین نخواهد ماند. ولی او میبخشه، یعفو عن کثیر، از بسیاری از این گناه ها و معصیت هایی که مردم نسبت به حقوق الهی انجام میدن، از همه اینها گذشت میکنه. گذشت خلق خداونده، اخلاق الهی است. انشالله در جلسه بعد ما در این باره سخن خواهیم گفت، در مورد حالا خود گذشت و مبانیش و نتایج شیرینی که در پی داره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی